در مقاله به گونه ویژه از پاکستان یادآوری شده و گفته شده که پاکستان از طالبان حمایت میکند و این که به باور مقاله نویس اردوی پاکستان هم در آوردن فشار بر طالبان رفتار انتخابی دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه که نشر نخست آن بر روز جمعه 8 مارچ مصادف بود، سخن هفته در پیوند بر روز گویا زن و داستانی از پاولو کوئلو در مورد خوشبینی، دکلمه یک پارچه شعر از فرستاده ها، دو جالب هفته، گزارش فرهنگی از ولایت بغلان، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان در مورد زندگی هنرمند با شهرت سبزگل که 3 سال از وفات وی گذشت، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگی از هنرمند مشهور شهلا زلان در مورد زن. اما در آغاز خبرهای فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده نموده که برای شما میخواند.
چهارشنبه گذشته صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در محفلی که از سوی این نهاد به مناسبت روز بین‌المللی همبستگی زنان برگزار شد گفت که نگاه سنتی به رسانه‌ها و زنان که در رسانه‌ها کار می‌کنند سبب بروز مشکلات به خانم‌ها می‌شود. توحیدی زنان رسانه‌ای را سرقافلداران مبارزه علیه تروریسم خواند و گفت اینها با گزارش‌هایشان توانستند چهره‌های مکدر و صدای خاموش هزاران زن این سرزمین را منعکس کنند و مسئولان رسانه‌ها همواره در کنارشان می‌ایستند. اسپوش مای وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان نیز در رابطه به نقش خبرنگاران زن در جامعه صحبت کرد و گفت زنان در روند انتخابات می توانند نقش فعال داشته باشند و مردم را به اشتراک در این وجیبه ملی تشویق کنند. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ پیرامون حضور زنان در روند مذاکرات صلح صحبت کرد و گفت زنان باید در بحث صلح حضور داشته باشند و صلحی که در آن زنان حضور ندارند پایدار نیست. سه‌شنبه گذشته یک نمایشگاه رسامی زیر نام پیامدهای جنگ و صلح در ولایت بلخ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه از سوی ریاست امور زنان بلخ با هدف نمایش ویرانی‌های جنگ و مزایای صلح برای یک روز در باغ زنانه کارتی آریانای شهر مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه 80 اثر نقاشی و رسامی زنان حاوی موضوعات جنگ و صلح به نمایش گذاشته شده است. سه‌شنبه گذشته مسوده قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در جلسه کمیسیون بازنگری قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی نهایی شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که بر ریاست دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، نظیرزوی در مورد مسوده قانون صحبت کرد و گفت که مسوده برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوط فرستاده شده است. با گفته وی در ترتیب این مسوده از قوانین معتبر داخلی و بین المللی استفاده شده است. مسوده قانون حفظ و آثار تاریخی و فرهنگی در 11 فصل و 89 ماده ترتیب شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
8 مارچ روز بین المللی زن، روز با مسمایی که در افغانستان بیشتر از سایر کشورها از سوی شماری به آن ارج گذاری می شود و به همین مناسبت و به بهانه این روز محافل دایر می نمایند و شماری از افراد منصوب به دولت و نهادهای مربوط به زن و گروه ها و افرادی که با آمدن این روز دقیق شماری می کردند در این محافل ایراد سخن می کنند و تا می توانند از گفتار تکراری زن مادر است، زن خواهر و خانم و عمه و خاله است با ادبیات خود فضل فروشی می نمایند و از خشونت ها علیه زن داد سخن می دهند و کاستی هایی که از دعه ها بدین سوید آمدارد از آن یاد می شود و نتیجه نیز در قبال ندارد. و خلاصه یک روز را با اشتراک در محافل و خوردن طعام های رنگارنگ و کسب تحفه ها سپری می نمایند. اما این روز زن و روزی را به وی اختصاص دادن خود که در انگاشتن زن در مقابل مرد نیست و 365 روز تنها یک روز برای زن و متباقی روزها روز مردها باید باشد. نمی دانم این تخصیص یک روز به زن به کدام حق پذیرفته شده؟ آیا در متباقی زن زی حق نیست و یا این خود به حاشیه راندن زن نیست؟ تجلیل از این روز چه تأثیری در زدودن خشونت علیه زن دارد؟ از سنگسار، بینی بریدن، سوزاندن و سایر خشونت‌های علنی و پنهانی که همه روزه رو به افزایش است خواهد کاست؟ و اما جالبتر این که با صد دریغ خود زنان، به خصوص آن زنانی که سنگ روشن فکری را به سینه می زنن، به مرض تجلیل از یک روز برای زن گرفتارن و منتظر توفه ها می مانن و برای یک روز هم شده رنج و درد زن بودن را در این ملک فراموش می کنن. نمی دانم به جایگاه والای زن با تجلیل یک روز چه اولویتی می رسد که زنان از آن غافلن. مادامی که زن حقوق مساوی طلب دارد و می خواهد جایگاه خود را در اجتماعی که 100% رسوم و عنعنات ناپسندی که با درصدی زیاد زن را می ستیزد حاکم هست، زن باید به یک روز قناعت کند و یا وزارتی و مؤسسه خاص به نام خود داشته باشد؟ آیا این خود جداسازی زنان از صفوف مردان نیست؟ و به عباره دیگر لطمه به مبارزات زن بر تساوی حقوق و عدالت خواهی نمی زند؟ یکی از دوستانم گویا با دفاع از برگزاری روز زن می گفت با تجلیل از این روز یک بار دیگر عدالت خواهی برای زن تدایی می شود. عجبا، باز هم برای یک روز تدایی می شود و فردای آن روز این عدالت خواهی را فراموش نمی کنیم؟ نه، زن زی حق تمام حیات است. هر روز روز زن و مرد است. هیچ گونه تمایزی بین ایام نیست. زن مثل مرد هر روز کار می کند، هر روز زجر می کشد، هر روز از نابسامانی های تعمیلی یکسان با مرد رنج می برد. اگر زن با مرد روز مشترک، درد مشترک و سرور مشترک نداشته باشد، گاهی عدالت اجتماعی برقرار نمی گردد و یکی از پایه های حیات متزلزل می شود. و بخواهیم و نخواهیم زن در بسیاری از مسائل حیاتی مشترکات زیادی با مرد دارد و این دو متمم یک دیگرند. گاهی سنجیده اید که در تجلیل از روز جهانی زن در مرکز و ولایات چقدر پولهای نه تنها مصرف می شود بلکه مثل سایر جهات کاری چند درصد آن به غارت می رود. و اما امروز برای کاریابی و ایجاد مرجع کاری برای زنان بیوا و بی سرپرست دولت بودجه ندارد. لذا تجلیل از روز زن نمایشی هست، باز هم نمایشی. نمی دانم کار اساسی برای زن و بهبود حیات زن افغان با این رنگ بازی ها کی و چگونه انجام خواهد شد؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اگر دقت کنید با افرادی روبرو می شویم که اصلا به ایجاد فضای سرور به خود و دیگران تمایلی ندارند. و دائما در فکر کسب منفعت و گردآوری مال و منال هستند و هیچ تمایلی به روز خوش و روز بد دیگران نمی داشته باشند. اما شماری از مردم آنچنان نیستند، برعکس دل فراخی دارند و انسانهای ماحول را دائما به خرسندی و تبسم وامی دارند، ولم این که خود وضعیت آنچنانی که خرسندی بار آورد نداشته باشند. این گروه را شیوه چنان است که از ایجاد فضای سرور به دیگران لذت میبرند و تا میتوانند به این کار ادامه میدهند. داستان خیلی کوتاه در همین مورد از پاولو کویلو، داستان پرداز پرآوازه برزیلی داریم. در شفاخانه دو مریض در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران که می توانست حرکت کند اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر توان حرکت زیاد را نداشت. مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه به اصطلاح تخت به پشت روی چپرکت بخوابد. آنها ساعتها با هم دیگر صحبت می کردند، از همسر، خانواده، خانه، سربازی یا رخصتی هایشان با هم گپ می زدن. و هر روز بعد ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقش که اجازه حرکت نداشت توصیف می کرد. پنجره گویا مشرف بود به یک پارک که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردند. کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظری بیرون زیبایی خاصی بخشیده بود و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شد. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقش چشمانش را می بست و این منظره ها را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره با مریضی لاعلاجی که داشت از دنیا رفت و پرستاران شفاخانه جسد او را بیرون از اتاق بردند. مریض باقی مانده که به صحبت‌های او و انتقال تعریف‌های او از بیرون پنجره عادت کرده بود خیلی متأثر و ناراحت شد. زمانی که پرستار برای عیادت او آمد از او خواهش نمود که قبل از آمدن یک مریض دیگر به جای آن مرد تخت او را به کنار پنجره منتقل کنند تا آنچرا که مریض متوفا در روزهای حیات به او بیان می کرد را با چشم خود ببیند. پرستار در حالی که تبسم می کرد این کار را با رضایت انجام داد و او را به آرامی به کمک دو پرستار دیگر به چپرکت مریض از دنیا رفته انتقال داد. مریض با درد شدیدی هم که داشت خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد و آن منظره زیبا را با چشمان خودش با آرامش خاطر تماشا کند. ولی در کمال تعجب در اولین نگاه با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد مریض با تعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد و حالا به جز دیوار رنگ رفته مناظر دیگر دیده نمی شوند. پرستار پاسخ داد: آن هم اتاقی شما که وفات کرد کاملا کور بود. در این هفته دو جالب هفته از استاد اسدالله ضیاء، استاد پوهنتون بلخ، در مورد عدم قناعت به داشته ها و دیگری از برشنا نظری در مورد وجود یک ده سرسبز به نام قندهار در کانادا که یکی پی دیگر برای شما می خوانیم. جالب اول از استاد ضیاء. استاد زیا می نویسن زمانی که طفلی بیش نبودم قصه ای شنیده بودم، اول برای شما دوستان آن حکایه را تعریف می کنم، بعد تعبیری که از آن دارم. در قدیم گروهی از لشکریان پادشاهی به شهری رسیدند، به نام شهر ظلمات مشهور بود. شهر دائم کاملا تاریک بود. در جریان گذر از این شهر تاریک زیر پای اسبانشان از صدایش معلوم بود سنگ‌جغله‌های زیادی هست، ولی دیده نمی شد. از آن سنگ ها صدا می آمد، هر کس از ما بردارد هم بعدن پشیمانی دارد، اگر هیچ نگیرد باز هم پشیمان خواهد شد. از اینکه هیچ دیده نمی شد، تعدادی از افراد از آن لشکر چندی از آن سنگ ها را با خود گرفتند. با خود گفتند از اینکه نگیریم پشیمان شویم بهتر از چند دانه برداریم، و برخی از افراد آن لشکر هیچ نگرفتند، به این فکر که به هر صورت هر کس بردارد هم پشیمان می گردد، پس لازم به تکلیف نیست که برداریم. قانون آن شهر چنان بود، کسی حق برگشت را نداشت، فقط یک بار از آن گذر می کردن. زمانی که به روشنی رسیدن، کسانی که از آن سنگ برداشته بودن متوجه شدن همه لعل و جواهرات بوده، نادم و پشیمان بودن که چرا بیشتر نگرفتن، و کسانی که هیچ نگرفته بودن باز هم پشیمان بودن که چرا هیچ نگرفتن. در نتیجه جناب استاد زیا چنین نوشتن: فکر می کنم شروع زندگی آغاز همان شهر ظلمات است. کودک به دنیا می آیی، همه چیز برای تاریک و گنگ است. در هر مرحله زندگی می رسی به ابهامات زیادی مواجه می شوی. از بسا موضوعات سر در نمی آری، از این دنیای تاریک به این وسعت علم و دانش اگر قدری بهره ببری، زمانی که عمر آخر می شه پشیمانی داره که چرا بیشتر نیاموختم. اما بسیار اندک و هیچ علم نیاموزی و یا هیچ عمل نیکو نداشته باشی، باز هم حسرت میخوری و پشیمان میشوی چرا عمر را به هدر دادم. یک ضرب المثل داریم که میگوید سفر دریاست و توقف بوریا. انسان که با انکشاف تکنولوژی و پیشرفت و سهولت ترانسپورتی در این عصر بیشترین جهان دیده شد، با حس کنجکاوی که دارد طبیعی است که به کشف تازه ها میپردازد و یک دیگر خود را از آن آگاه میسازد. در این هفته همکار سابق ما ژورنالیست آزاد برشنا نظری، فعلا مقیم کشور کانادا، به یک جالبی دست یافته که در کانادا هم دهی به نام کندهار موجود بوده و تصویر لوحه رهنمایی جاده بر این نام را نیز گذاشته است. این یاد نوشته جناب نظری چنین است: سسکچوان در غرب کانادا یکی از ایالت‌های حاصلخیز این کشور است. در این ایالت روستای زیبا و سرسبزی به اسم قندهار نیز وجود دارد. سسکچوان نام این روستا از سال 1913 به این طرف در نقشه رسمی کانادا ثبت شده است. در مورد ریشه نامگذاری این روستا معلومات دقیقی در دست نیست. جالب اینجاست که حدود 100 سال پس از نامگذاری این روستای دور افتاده، سربازان کانادایی در چارچوب ماموریت بین المللی در ولایت زیبای کندهار افغانستان یک دهه ماموریت نظامی داشتند. با سپاس از همکار سابق رادیو آزادی برشنا نظری و استاد زیا، استاد پوهنتون بلخ.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سه‌شنبه گذشته 7 سال پوره از درگذشت مرحوم ظاهر هویدا گذشت. به هدف یاد بود از این آماتور کارکشته موسیقی، دوست خوب ما زلمه رزمی چند سطری نوشته بود که آن را به شما می خوانم.
گل از رخت آموخته نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را، بلبل سیتو آموخته شیرین سخنی را، سخنی را، سخنی را، گل از رخت آمد.
یادی از ظاهر هویدا در 7 سالگرد در گذشتش. صبحگاهان 5 مارچ سال 2012 میلادی برای دوستداران هنر موسیقی کشور ما یکی از دلگیرترین روزها بود. در این روز برگ توانمندی از شاخه درخت موسیقی کشور ما جدا و بر زمین افتاد. آری، با کمال تأسف ظاهر هویدا 7 سال قبل در چنین یک روزی پس از یک بیماری طولانی بر اثر سرطان گلو به عمر 67 سالگی در شهر هامبورگ آلمان جهان را پدرود گفت و جامعه موسیقی کشور ما را در سوگ خود فرو برد. ظاهر هویدا نه تنها به عنوان یک آوازخوان و آهنگساز نیم قرن تمام توانسته بود و وسیله آهنگهای ماندگار با مردم زمان خیش پیوندهای روحی، قلبی و عاطفی برقرار کند و صدای پرتنین و جذابش را به گوش صاحب دلان برساند، بلکه در برنامه سازی و اجرای نمایشنامه های رادیویی و شوهای تلویزیونی مهارت بسزایی داشت. آقای رزمی می نویسد ظاهر هویدا برای همیشه رفت، ولی امروز که 7 سال از مرگ او می گذرد در آهنگ های ماندگارش همچنان زنده و حضورش محسوس است. یادش را گرامی می داریم و بر روانش درود می فرستیم.
بلبل ز تو آموخته شیرین سخنی را، سخنی را، سخنی را، گل از رخت آموخته.
یک گزارش فرهنگی داریم از شهر پل خمری، مرکز ولایت بغلان، از رونمایی چند کتاب از نویسنده با شهرت عزت الله توحیدی. این گزارش را همکارم بشیر احمد غزالی فرستاده است.
عزت الله توحیدی، شاعر و نویسنده تخاری، از کتابها و مجموعه شعری تازه چاپ شده اش در بغلان رونمایی کرد. آقای توحیدی رئیس اصلاحات اداری ولایت بغلان است و به همین دلیل آثارش را در شهر که آن را نوشته است رونمایی کرد. ارمغان سفر شعر، قالب‌های کهن و معاصر شعر فارسی، مأمورین اخلالگر و پرازیتی در اداره و مدیریت پشتون و بانک با 2200 سوال و جواب مدیریتی، اینها از کتاب‌های تازه عزت الله توحیدی هستند که روز سه‌شنبه 7 هود در مقر ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان رونمایی گردیدند. در محفل به اشتراک ده‌ها تن از فرهنگیان و عالمان دین و جمعی از مسئولان دولتی از جمله والی بغلان. عزت الله توحیدی در سخنانی که در مورد کتاب‌های تازه منتشر شده اش داشت گفت:
یک دمدریتی پختنو بانک است که توسط محمد نواب خوخ به کابل و انتشارات نویسا ترجمه شده که کتاب 2200 سوال است و قالب‌های کهن و معاصر شعر فارسی. این کتابی است که تمام قالب‌های کهنه و جدید شعر فارسی در او با مثال‌های بسیار زنده برای محصلینی که فاکولته ادبیات زبان فارسی می‌خوانند برای ازوا نوشته شده و در این حال در مقام سفر یک کتاب شعر است و همین کتابی که فعلا در دست ما هست. مامورین اخلالگر و پارازیتی در اداره
وی در مورد کتاب مأمورین اخلالگر و پارازیتیش گفت: محتویات این کتاب واقعیت‌های عینی جامعه امروزی است و بیانگر اعمال آنگونه از مأمورین فساد پیشه‌ای که وجودشان در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان را در ردیف کشورهای مفسد جهان قرار داده است.
این کتاب مأمورین اخلالگر و پارازیتی در اداره کتابی است که تازه چاپ شده. اخلالگر معناش اینه که اون تعداد از مامورینی که خلا ایجاد میکنند. اخلالگرها در اداره مانع پیشرفت کار یا مانع رسیدن به هدف نمیشن. اینها مثل سنگریزه های داخل کفشن، مانع رسیدن به هدف نمیشن، اما تا اونجایی که به هدف برسی اخلال وارد میکنن. تمام فکر و هوش اداره متوجه میشه و همچو ریگه های داخل کفشی که اینا را هر ثانیه که قدم برمیدارن اذیت میکنن. به این خاطر این تیپ از افراد در اداره مشکل آفرینه. این کتاب یک مبحث جدید است و ما امیدوار هستیم که دوستان ما در هر جایی که باشند از این کتاب استفاده بکنند و روش نگارش را طوری گرفتیم که اگر هر کسی یک صفحه کتابش را میخواند تا آخر کتابش را اطمینان دارم که حتما میخواند.
عبدالبشیر ازهر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان که آثار و نوشته های عزت الله توحیدی را از مفاخر ادبی کشور میداند میگوید:
عزت الله توحیدی زاده کوپایه های هندوکش با وجود ضعف های اقتصادی و شرایط نابسامان کنونی با استفاده از فرصت توانسته فیصدی از نبوغ خود را در عرصه تالیف و تدوین مقالات علمی کتاب ها صرف نمود. جامعه فرهنگی به خصوص اطلاعات فرهنگ بغلان من حیث کانون علمی فرهنگی از فعالیت هایشان قدردانی نموده موفقیت های مزیدشان را از خداوند منان تمنا دارد.
سید علی فاضل یکی از فعالین مدنی ولایت بغلان در سخنان عزت الله توحیدی را شاعر و نویسنده توانای کشور خواند و گفت: اینکه او با وجود همه مصروفیت های اداریش توانسته 15 اثر ادبی و علمی بیافریند کار ارزشمندی را انجام داده است.
تبریک میگم به جناب آقای توحیدی. در کنار تمام مصروفیت ها، در کنار تمام چالش هایی که فرارای کارهایشان وجود داشتن و دارن و تا امروز هم از لا بالای صحبتهای شما درک کردم، دست از قلم باز نداشته، به نویسندگی، به سرودن، به تشویق فرهنگی ها ادامه داده. این همت میخواه و کار هر کسی نیست. بیش از 15 اثر خلق کردن کار ساده نیست. زمان شما به این پی میبرین که خودتان قلم و کاغذ میگیرین، میخواین در رابطه با یک موضوع نوشته بکنین و یا بیاین پشت استیجی صحبت بکنین.
و عبدالحی نعمتی والی بغلان که اونیز آثار و آفریده های آقای توحیدی را ارزشمند خواند، از سایر قلم به دستان بغلان خواست تا در غنامندی ادبیات وطنشان بیشتر از پیش کوشا باشند.
بغلان عزیز ما دانشمند زیاد دیگه میشنه داره که بغلان را در سطح کشور افغانستان میتاند که درخشش بدید. امیدواریم که جوانای ما، خوارا و برادرای ما، دانشمندای ما تلاش داشته باشه و در پی طلب علم بتوانه که از ماخذهای بسیار مهم و علمی جان، بالخصوص ماخذهای اسلامی ما، اثرات مفید و زنده ای را از او تالیف نمود و بالاخره در مطالعه و خدمت جوانان امروز قرار بده.
عزت الله توحیدی که 40 سال عمر دارد تا حال 15 کتاب و مجموعه شعری به نشر رسانیده و آنچنانی که خودش میگوید تلاش دارد تا آثار بیشتر تألیف و به جامعه خود عرضه نماید. به گفته او بغلان قلم بدستان زیادی دارد که اگر بخواهند میتوانند آثار زیادی خلق کنند و برغنامندی فرهنگی وطنشان بیفزایند، چیزی که شجاع‌الدین رحمانی یکی از اساتید پوهنتون بغلان نیز بر آن تاکید دارد و میگوید:
امیدوار هستم که علمای ما، معلمین ما و همه کسایی که اونها یک مقدار در یک بخش مشخص و معینی علم و دانش دارند، اونا هم داشته های خود به شکلی بسیار ساده و بسیطش اونها در قالبی به اصطلاح نوشتاری بیاورند. این چند فایده را داره: یکی که زمینه رشد و ترقی و تعالی را در بودی معرفت و در بودی آگاهی بلند میبرند و از سوی دیگر ظرفیت متوازنی در جامعه بشری او کسب میکند. امیدوار هستم مانند برادری ما همه بتوانیم تلاش کنیم دستاورد خود را در کار بیاندازیم و ظرفیت علمی و ظرفیت به اصطلاح جامعه خود را به یک نحوی که ایجاب میکنه تغییر بدهیم.
به گفته این استاد پوهنتون بغلان، بغلان شاعران و نویسندگان زیادی از زن و مرد دارد که اگر بخواهند میتوانند آثار و نوشته های زیادی خلق کنند. در ولایت بغلان همساله کتاب ها و مجموعه های شعری از شاعران و نویسندگان این ولایت طبعا نشر و رونمایی میگردند. مانند دومین مجموعه شعری از سیاموی وازی دوشیز شاعر از بغلان که چند قبل طبع و رونمایی شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته یک دکلمه دیگر از بانو عزیز خوشنصیب داریم با عنوان سرود ناتوان، از سروده های بانو مهری کبیری. بی تبصره به آن گوش میدیم.
شگفتا بهر این پندار، عاشق بودن و تا آخرین فصل تمام زندگی از عشق بنوشتن، سرود ناتمام هرچه رویا هاست سر دادن، محبت با همه، با رنگ و بو، با نخل و سایه، با نفس، با قر، با خاکستر و آتش. تمام فصلهای کوره خشم زمین و آسمان و آدم و باد و غبار و ابر را با مهر روبیدن، درفش فتح و دستان عدل و مهر بسپردن، سپس بیننده بینای زیب و فر دنیا گشتن و هر چشم ساران حقیقت را به دریا آب جاری کردن و کام جان را شهد نوشاندن. زباغ عشق پر بکشوده بر فردوس، آنجا آشیان کردن. چه زیبا لذت فخر آفرین دارد.
در این هفته یک یادبودی داریم از خانم سبزگل، خواننده مردمی ولایت شمال افغانستان، که او 3 سال قبل در همین روزها در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب درگذشته. الله رحمتش کند.
این یادواره هنری را همکارم عالم رحمانیار از شبرقان فرستاده است.
سبزگل در جوانی آهنگ‌های خیلی گیرای فولکلوریک اجرا می‌کرد. آوازش هنوز هم در بین علاقمندان هنرش از طریق صفحات اجتماعی، رادیوهای محلی و تلویزیون‌ها شنیده می‌شود. سبزگل 14 ساله بود که به موسیقی رو آورد. او سواد نداشت، اما جالب این بود که در اکثر آهنگهایش نظر به ذوق مجلس و روحی تماشاچیان و مناسبت کنسرت به گونه آنی شعر می بافت و می ساخت و در قالب آهنگ در آورده می سرود. سبزگل در کوچه یانچه خانه ولسوالی اندخوی در یک خانه شخصی با دیوارهای کاگل شده با شوهرش فیض احمدی زندگی میکرد. اولین استاد این خانم هنرمند مرجان خاله یکی از آوازخوانان مشهور محل بوده که سبزگل را به هنر موسیقی تشویق کرده است. خانم سبزگل در زمان حیاتش در سال 2014 در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفته بود:
استاد من مرجان خاله بود، اونمو بر ما یاد داد. ما خواهم دمو وقتا ما خورد بودم، اون از امیر ما یاد گرفتن. اون وقتا دامت دایره می زدن، بعد می خوندن، تنبور می زدن. اون ما دایره امره دایره تنبور می زدن، آنه گد می کدن، باز می خوندن، بازی می کدن، آنه قاشق بازی می کدن، آنه چنگ بازی می کدن. اونم دمو وقتا هم می شه بابن مپل بازی می کدن، آنه ساعت خودن تیر می کدن دیگه در تویا.
سبزگل این آوازخوان مشهور محلی با شوهرش فیض احمدی نیز جوره ای آهنگ اجرا کرده که آهنگ فولکلور این هر دو دلها را نوازش میکند.
جانم تو بیا،
جانم تو بیا، بیا که بیمار
سنگ آمد، من ریزه بودم برختنم ننگ آمد، من ریزه بودم برختنم ننگ آمد. از روزی ازل قسمت ما را بینویس، زنجیر پلک بگردنم تنگ آمد، زنجیر پلک بگردنم تنگ آمد.
سبزگل آوازخوان مردمی بود که دارای استعداد نادر و صدای گیرا و بیمانندی بود. او گلی بود که در یک باغچه کوچک روید، گل کرد و در عمر 72 سالگی در اوایل سال 2016 میلادی در اثر مریضی که آید حالش گردیده بود دارفانی را ودا گفت و به رحمت حق پیوست که سبزه با آهنگهای زیبا و دلنشینش در میان مردم افغانستان ماندگار ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی در این قسمت برنامه به یاد بود از 8 مارس آهنگی داریم از خانم شهلا زلان در مورد زن و مقام او. بشنوید این آهنگ را و من با شما ودا می نمایم تا برنامه بعد. الله نگهدار.
خانم چی نخوانم چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیزم خوار مرادر همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکار سر برون آرم از این عزلت و مستانه همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پرگاه
دیریز خاموشم نرابد نغمه زیادم جان که هر لحظه در نجوه سخن از دیر.